بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرت الطاهرین و اللعن الدائم علا اعداء مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. یک بحثی رو در روز شهادت حضرت امام صادق در اینجا آغاز کردیم، چون فاصله شده است مجبورم که بگم چی گفتم و امروز و امشب بتوانم انشاءالله بقیهش رو به مدد حضرت حق بیان کنم. و اون سوالی بود در دوران غیبت کبرا، بحث از سلسله مباحث مهدویت. در دوران غیبت کبرا یه سوال مطرحه و اون که آیا ارتباط دائمی و اختیاری از ناحیه ما با امام علیه السلام برقرار هست یا نه؟ دائمی و اختیاری. وقتی اختیاری و دائمی مطرح باشد، این حکایت تعظیم می‌کند که ما می‌دانیم اماممون کجاست. یک، دو، ما می‌دانیم اماممون چه شخصی هست، شخصش را هم می‌شناسیم. سوالمون این بود که آیا این ارتباط به طور دائمی و اختیاری، وقتی شما میگید من میرم به زیارت علی ابن موسر رضا، در اختیار شماست، هم امسال رفتی هم پارسال رفتی و هم انشاءالله خدا قسمت عممون بکنه مکرر در مواقع دیگر مشرف بشیم، این در اختیار ماست، در دوام هم دارد، به این معناست که ما میدونیم امام کجاست. از ارتباط اختیاری و دائمی با امام عصر برقرار است در دوره غیبت کبرا یا برقرار نیست؟ نظر چی؟ گفتیم پاسخ به این سوال بعد از این است که آیا اصلا در دوره غیبت کبرا وظیفه ای داریم برای تشرف؟ ما یه اعمالی رو انجام بدیم، ما یه ریاضت هایی رو بکشیم، ما یه کارهایی رو بکنیم که به سامات مقدس حضرت بقیت الله تشرف پیدا کنیم. دیگه به این مسئله پاسخ ندادیم. خودش یک مسئله است که سالهای قبل من راجع به صحبت کردم. وظیفه ما تشرف است یا وظیفه ما تشبه است؟ ما باید شبیه امام عصر بشویم یا شرفیاب محضرش بشویم؟ کدوم وظیفه ما است؟ ما باید اطاعت اوامر بکنیم یا اینکه نه، برویم مسجد سهله و برویم به مسجد جمکران با حفظ قداست و احترام برای هر دو مسجد و حجیت و اعتباری که هر دو مسجد دارن اونجا چله نشینی بکنیم و انشاءالله در یکی از در واقع مواقع شرف یا مثلا وظیفه ما اینه یا وظیفه ما این نیست. ما اینو قبلا پاسخ دادیم، وظیفه ما تشبهه. اما به خاطر آشفتگی بازاری که در دوران مهدویت مطرح است، یه عده ادعا میکنه که ما با امام ارتباط داریم. یه عده چنین ادعایی رو دارن، عده ای که بعضا معلوم الحال هستن، انسانهایی هستن که شناخته شدن به معانی که بخوام ذکر کنم. خب بخوام این مسئله پاسخ بدیم. این غیر از این است که امام عصر علیه السلام حواسش به ما هست. این که بگم حواسش به ما هست، این تعبیر خودشونه، نه اینکه بی احترامی و جسارت بنده است. امام در یک توقیعی که به شرف جناب مفید رحمت الله علیه توقیعی رو از ناحیه مقدسه صادر کردن، در بندی به جناب شیخ مفید اینطور بیان میکنن. شیخ مفید از علمای دوران غیبت صغراست. سه تا توقیع به احترامشون صادر شده. در یکی از توقیع ها امام عصر ایشان رو خطاب میکند اخو سدید، او رو برادر خطاب میکند. یه همچین شخصیتی رو امام اینجور بهش بیان میکند. در قسمتی از اون توقیع که میخوام بخونم، امام به ایشان بفرمایند که و نحن و ان قلنا ساوینا به مکاننا انائی ان مساکن الظالمین. هرچند ما در جایی زندگی میکنیم که از محل سکونت ظالمان دور است. حسب الذی ارانا الله تعالی من الصلاح و لشیعتنا المؤمنین. و این مسکن دور ما از دیگران به خاطر صلاح دید حضرت حق است در حق من و در حق شیعیان ما. ولی بان که از شما دوریم فانا نحیط علما به انبائکم، ما ریز اخبار شما رو داریم. اون چیزی که در شبان روز انجام میدهید، انبائکم علما، ریز اخبار شما رو داریم. ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم، از اوضاع شما کاملا آگاهیم و چیزی از شما بر ما پوشیده نیست. انا غیر محملین لمراعاتکم، ما در حال شما، ما در رعایت احوالات شما کوتاهی نکردیم، حواسمون به شما هست. انا غیر محملین لمراعاتکم، ما حواسمون به شما هست، در رعایت احوالات شما کوتاهی نکردیم. ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو فراموش نکردیم. ولولا ذلک، که اگر ما شما رو فراموش کرده بودیم، لنزل بكم العوا، گرفتاری ها به سوی شما رو آورده بود. واستلمكم الاعداء، دشمنان شما رو دریده بودن، پاره پاره کرده بودن. این که سرتون روی بدنتون هست، این که شما در سلامت دارید زندگی میکنید با این همه دشمنی دشمنان، این است که ما حواسمون به شما هست. این که امام حواسش به ما هست، راجب اینم بحث نمی کنید. اینم راجبش بحثی نداریم. حرف ما این است که آیا ما میتوانیم با امام ارتباط اختیاری و دائمی داشته باشیم؟ ای به فدای اون پسری از فاطمه که قرار شد ما سینه برای او سپر بکنیم، او سینه برای ما سپر کرده. به دعای اوست که ما سالمیم. خب راجع به این اما بحثی نداریم. اما ارتباط گفتیم، برای اینکه بحث ارتباط معلوم بشه، اول باید ببینیم معنای ارتباط چیه. برای ارتباط 5 معنا ذکر کردن. گاهی گفتن ارتباط به معنای رؤیت، ارتباط با امام به طور دائمی و اختیاری یعنی که ما امام را ببینیم، رؤیت بکنیم حضرت را. رؤیت به دو شکله، ما امام را میبینیم، در حین ارتباط حضرت را نمیشناسیم. ارتباط هم که تمام میشود دو تا شکل ایجاد میشه، گاه تا آخر عمرمون نمیشناسیم، شکل دوم گاهی اوقات به حسب قرائن میگیم ای داد بیداد، این آقایی که مثلا فرض کنید این خصوصیات رو داشت، پسر فاطمه زهرا بود. اما زمانی شناخت حاصل میشود که ارتباط دیگه از بین رفته، یعنی آزا فراغ بینی و بینه، بین ما و ایشان فراغ حاصل میشه. این یه معنای از ارتباط، ارتباط معنای رؤیت. یک معنای دیگر از ارتباط وجود داره، ارتباط به معنای ملاقات، که ما امام را میبینیم، در حین ارتباط امام را هم میشناسیم. شما وقتی به ملاقات کسی میروید، اون فردی که مورد زیارت شما قرار میگیرد رو میشناسید. این هم ارتباط به معنای ملاقات، معنای دومه. معنای سومی که بیان میکنه، ارتباط به معنای فیض حضور، که ما با امام ارتباط داریم، امام رو میبینیم، میشناسیم، ازش رو سوال میکنیم، حضرت جواب میدن. اینو بهش میگن فیض حضور. معنای چهارم ارتباط به معنای شهود. شهود برای افرادی که سالک الله هستند، برای کسانی که ریاضت کشیده هستند، اینا چون نفس خودشون رو کشتن، اینا چون نفس خودشون رو مهار کردن، از مراتب دانیه نفس که مرد نفس اماره باشد به مراتب عالیه نفس که نفس مطمئنه باشد رسیدن، چون عالم در محضر این گونه افراد هست، اینها می توانند با امام عصر هم ارتباط داشته باشند. اینها سالکان الحق هستند. منتها کلام یادم نرفته، سه بار میگم منتها به این معناست که ما در سالک دارای مبنا هستیم. ما به هر کسی نمیگیم ولی الله، ما اون کسی را میگوییم ولی الله که خدا پیغمبر امام برایش مهر زده باشد، مثل سلمان فارسی، مثل ابوذر غفاری، مثل مالک اشتر، مثل جناب عبدالعظیم حسنی، مثل ابو خالد برقی. این گونه بکالی به این گونه افراد ما میگیم سالک الله. و الا اینا که در بازار امروز شما چه عالم باشن چه غیر عالم باشن بهشون میگن عارف، سالک، ولی الله، اینا رو شما به اونا میگید. برخیشون که بنده های خدا خودشون چنین ادعایی هم مثلا ندارن، شما به اونا میگید سالک، شما به اونا میگید عارف، شما به اونا، اونا خودشون چنین ادعایی برخیشون ندارن. اونایشون که دارن که اصلا با باشون کاری ندارن، فی امان الله. ولی برامون فرقی نمی کنه چه در مقام روحانیت باشن چه، ما اینها رو نمیگیم. مثل جناب سلمان فارسی، مثل جناب عبدالعظیم حسنی، گاهی اوقات ارتباط برای این تیپ از افراد برقراره. اینو بهش میگن شهود. در اثر ریاضت، در اثر کشتن نفس اماره است و رسیدن به مرتبه عالیه نفس مطمئنه. خب اینا میبینن. یک شکل دیگری هم از ارتباط وجود دارد و اون ارتباط در عالم رویاست. خب اگر به حسب واقعش اتفاق افتاده باشد، نه برای افرادی که خوشخواب هستند، کسانی که خواب و رویای صالحه میبینن، روی ملاک میبینن، روی ملاک خواب میبینن، کسانی که خوابشون تعویل دارد نه تعبیر، تعویل دارد و نه تعبیر، اونا هم در عالم رویا ممکن است وجود حضرت امام عصر رو ارتباط برقرار کنند. ارتباط به پنج شکله. حالا ما میگیم اختیاری و دائمیش وجود دارد یا نه، راجع به کدومش داریم صحبت میکنیم؟ راجع به ارتباط به شکل شهود و ارتباط به شکل رؤیا ما بحثی نداریم، اتفاق میفته. ولی برای اوحدی از اهل ایمان، شهود که باشد باید طرف به مراتب عالیه رسیده باشد، رویا هم که باشه خب دست خودش که نیست، دائمی نیست، اختیاری هم که نیست، این دوتا بحث ما خارج، ولی امکانش وجود داره. میماند یک شکل ارتباط به صورت ملاقات که امام را ببیند بشناسد، و یه شکل هم فیض حضور، امام را ببیند بشناسد سوال بکند. راجع به این دوتا هم بحث نداریم، چون به اجماع علماء امامیه هرگز این دوتا اتفاق نمیفته. میبونه یک شکل، اون که ما امام رو باهاش ارتباط برقرار کنیم به صورت رؤیت که ببینیم و نشناسیم تا آخر عمر، یا ببینیم و بشناسیم منتها بعد از اتمام ارتباط. آیا این معنا امکان دارد یا امکان نداره؟ گفتیم در مقام پاسخ این معنا دو مبنا وجود دارد. یک عده از علماء ما بر این نظر هستند، عالمانی مثل شیخ مفید، مثل نعمانی، مثل کاشف الغطا، مثل جناب فیض کاشانی، اینا بر این عقیده، اینا من از هر طایفه یکی رو انتخاب کردیم. سردسته های عالمان ما هستن در اعصار مختلفه. اینا میفرماین که به طور مطلق ارتباط امکان نداره. ارتباط به معنای چی آقا؟ بگو شما که من بدونم. در ملکوت نیستی، در همین ملک، در مسجد امیر با خود ما هستی. رؤیت و الا فیض حضور و ملاقات که اصلا امکان نداره، شهود و رؤیا امکان دارد، منتها برای خواص. آنچه که اختیاری باشد و دائمی باشد به معنای رؤیته. این چهار بزرگوار به عنوان سردسته عالمان میگن نه، اصلا امکان نداره. امکان نداره، ادله شون چیه؟ چند تا دلیل وجود داره. یه دلیل نهی امام زمان علیه السلام. خود امام زمان علیه السلام توقیع فرستادن آقا جان دنبال من نیاید. خود امام میفرماید بی که خود دنبال من نگردید. مترصدی معنا نباشید که با من ارتباط برقرار کنید. توقیعشو بخونم. وجود نازنینشون در پاسخ به شخصیتی که ریاضت کشیده بود، شهر و دیار خودش رو رها کرده بود تا در محلی به ساحت مقدس امام عصر علیه السلام برسه، امام این بیان رو براش فرستادن. من بحثم فقط طلبه، هر کس جستجو کند هر آینه می طلبه. این که دنبال ما هستی پیدا میکنی می طلبی. و من طلبه، چون جوینده چیه؟ و من طلبه فقط دله، کسی که یافت به دیگران هم میگه، جلو زبونشو نگه نمیداره، به دیگران هم میگه. و من دله فقط اشاته، و کسی که به دیگران هم گفت جای ما را لو داد، ما را به کشتن میدهد. و من عشاته، و هر کسی ما را به کشتن داد، فقط اشرکه، مشرک شده. البته امام اگر میفرماید به کشتن میدهد، نه اینکه جاش لو بره حتما کشته میشه، ولی خب جا لو رفتن موجب این معنا میشه که جان امام به خطر بیفته، و هر کسی جان امام را به خطر بیاندازد مشرک شده. رضا با اصلا دنبال ارتباط با من نباشید. نهی شدید امام عصر علیه السلامه. در اوصاف نواب خاص، سومین نایب امام علیه السلام حسین ابن روح نوبختیه. خاندان نوبختی از مفاخر ایران هستند، چون در تمام عمرشون خدمتگزار اهل بیت بودن. اگه خواستید به خاندانی از خانواده های ایرانی افتخار بکنید، خاندان نوبختی که حسین ابن روح نوبختی سومین نایب امام عصره. از این خاندان یک فردی هست به نام ابو سهل نوبختی. این خودش از عالمانه، از بزرگانه. خب یه عده فتنگر دور جناب ابو سهل گرفتن، گفتن تو هم که عالمی، چطور امام عصر سومین نایب خودش رو حسین قرار داد و تو رو قرار نداده؟ تو که از شاگردان حضرت عسکری هستی، ببین عالم که باشه اینجوری حرف بزنه، چطور تو رو امام انتخاب نکرد؟ جواب داد. خب این نکته رو بگم. گفت اولا انتخاب نایب در اختیار حضرت ولی عصر است، هر که را که صلاح بداند همون را انتخاب بکنند. اما اینکه چرا من انتخاب نکرده، من فکر بکنم. ابو سهل میگه من فکر بکنم. میگه من آدم بحاسی هستم، بحث میکنم با مخالفین اهل بیت. گاهی اوقات اگر جواب مسئله رو ندانم، اگه بدونم امام عصر کجاست میرم سراغش، چون نمیتونم بدون جواب بذارم، میرم سراغش از امام سوال کنم یا ابن رسول الله جواب چیه. او وقت دشمن اگر به کمین باشد، من به همین ترتیب جان امام رو چکار کردم؟ به خطر انداختم. اما در عوض حسین ابن روح نوبختی آنچنان است که اگر زیر عبایش امام عصر را مخفی کرده باشد، هرچه از او بپرسند جواب نخواهد داد. بنابراین حسین ابو سهر نوبختی میگه من صلاحیت ندارم بدونم کجاست، چون اگه بدانم جان امام رو به خطر میدازم. لذا امام عصر در توقیف آقا نه دنبال این نباشید که من کجا هستم، با من ارتباط داشته باشید، شما ما رو به خطر میدازید. این یک نهی شدید و لحن امام علیه السلام، و نهی دوم در توقیع دیگر به فرد دیگر راجع به امامت و وصایت امامت آبا و اجداد خودشون صحبت کردن تا رسیدن به وجود نازنین حضرت عسکری. در توقیعی که برای این شخص صادر کردن در این عبارت: وصا بها الى وصیین، پدرم حضرت عسکری وصایتش را به وصی خودش داد، اون وصی که ستره الله عز و جل به امره الی غایتن، اون وصی که خدا بر اساس حکمتی که میداند مدتی او را مخفی قرار داده است. ستره الله، مدتی خداوند او را مخفی قرار داده است، الی غایتن، تا یک زمانی. امام می فرماید ستره الله الی غایتن، نمی فرماید تا کی، یعنی خود وجود نازنینش هم نمی داند که این غیبت تا کی طول می کشد. ستره الله به امرهی، که امر الهیست، قضای الهیست، الی غایتن، و اخفا مکانه به مشیته، و مخفی قرار داده از مکان اون وصی رو به مشیت خودش. چه اتفاقی بیفته؟ فلیدعو انهم اتباع الهوا، از پیروی هوا و هوس پرهیز کن، ولیقیمو علی اصلهم الذی کانوا علیه، ثابت قدم باشید بر اون تعهدی که با ما بستید، ولا یبحثوا، جستجو نکنید، اما سترانهم، از اون چی که خداوند از شما مخفی نگه داشته است، یعنی از من جستجو نکنید، که اگر در جستجوی من قرار گرفتید فیعصمو، به گناه کشیده می شوید. ولا یکشفو ستر الله عز و جل فیندبو، اون پرده ای رو که خدا به صورت حجاب قرار داده بالا نزنید که پشیمان نشوید. نهی می کند از جستجوگری خودش، به دنبال ارتباط با من نباشید، حاصل نمیشه. که اگر حاصل بشود پشیمانی داره برای شما ها. این یک دلیل این آیان است که فهمات مطلقا امکان ارتباط وجود نداره. دلیل دیگر: به زمره ای از روایات استناد میکنند که در این روایات عبارات این است: ترا ولا ترا، میبیند ولی دیده نمیشود. عبارت دیگر: لا یرونه، او را نمیبینند. عبارت دیگر: یرن ناس ولا یرونه، مردم را میبینند ولی مردم او را نمیبینند. عبارت دیگر: یغیب عنکم شخصه، شخص او، بدن مبارک او از شما غایب است. عبارت دیگر: لا یرا جسمه، جسمش دیده نمیشود. عبارت دیگر: لا یرا شخصه، شخصش دیده نمیشود. عبارت هفتم: لا ترون شخصه، شخص او را نمیبینند. و عبارت دیگر: ارل خلق ولا ترا، مردمان را میبینند ولی دیده، کسی که دیده نمی شود محل برقراری ارتباط به معنای رؤیت قرار نمی گیرد. اینم دلیل دومش. اما دلیل سوم، دلیل سوم که این آیان می فرماین این اتفاق نمی افته، دلیل سوم این است که میگن آقا غیبت امام عصر علیه السلام، اصلا برای چی امام عصر غایب شده؟ خدا برای چی امام رو غایب کرده؟ این غیبت چه حکمتی دارد؟ چه مصلحتی در پی این حکمت، در پی این غیبت وجود داره؟ 10 وجه رو بیان میکنن. میگن به 10 دلیل امام غایبه. یکیش اینه، از وجود نازنین امام عصر علی، از وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر. امام علیه السلام میفرماید غیبت انما هی محنت من الله امتحن الله بها خلقه. غیبت یک آزمون، یک امتحان است از ناحیه خداوند، و خداوند خلایق را به واسطه غیبت امام از امتحان میکنه. حالا این امتحان رو ببین ماها چجوری داریم پس بدیم. ماها همه زغ زده این که مشکی پوش جد امام عصر علیه السلام هستیم، ولی زمانی زغ زده باش که با همین اعتقاد از دنیا برویم. اگر عاقبت به خیر مردیم خوب است. اما این غیبت رو ببین چه بلایی سر ما ممکن است بیاورد. حضرت کاظم علیه السلام می‌فرماید در باب امتحان، انه لابد دل صاحب هذا الامر من غیبت. برای امام عصر یه غیبتی هست لازال، خداوند در قضای الهی اون رو مقدر کرده، مقدر حتمی است. چه اتفاقی بیفته حتی یرجع عن هذا الامر، این غیبت انقدر طول میکشه تا برگردند از مسئله امامت، من کان یقول به، کسانی که قائل به امامت هستند، یعنی یبن الحسن گوها از امام عصر دست بکشن. انما هی محنت من الله، این غیبت آزمون است از ناحیه خداوند. امتحن بها خلقه، خلایق رو واسطه او امتحان بکنه. این یه روایت هست. برای این که ببین ثابت قدمان در مسیر امامت در دوره غیبت کبرا چه کسانی هستند، لازمش چی آقا؟ طولانی شدن غیبت، و در این طولانی شدن رویتی اتفاق نباید بیفته. حدیث دوم از امام صادق، اما والله لیغیبن امامکم، آگاه باشید، توجه داشته باشید، به خدا قسم امام شما سالهایی، لیغیبن امامکم سنین من دهرکم، امام شما سالهایی از روزگار حتما غایب است. ولتمحصن حتی یقال، که شما به واسطه این غیبت مورد امتحان قرار میگیرید، تا جایی که شما میگید، شماهایی که قائل به امامتش هستید، مات، امام عصر مرده است، قتل، یه عده میگن کشتنش، هلک، یه عده میگن به هلاکت رسید، مات یعنی خود به خود مرد، قتل یعنی بهش حمله کردن، هلک یعنی در محاصره قرارش دادن و مثلا در اثر محاصره از دار دنیا رفت. به ای وادن سلکت، دیدیم کجا اتفاق افتاد. یه عده ای رو میگن کسانی که قائل به امامت امام عصر علیه السلام هستن. ولتدمعن علیه عیون المؤمنین، بعد پرچم عزا برای امام عصر بلند میکنن. در دوره غیبت کبرا انقدر غیبت طول میکشه که یه عده میگن مرده پس حالا عزاشو بگیریم. برای چی کارو میکنن؟ برای که بخوان ثابت قدما رو پیدا کنن، برای که میخوان اهل هدایت رو از اهل ضلالت پیدا بکنن. حدیث سوم، صقر بن ابی دلف سمعت ابا جعفر محمد بن علی بن رضا، حضرت امام جواد علیه السلام، از حضرت امام جواد علیه السلام صقر بن ابی دلف نقل میکنه که حضرت فرمودند یقول ان الامام بعدی ابن علی، امام جواد فرمودند امام بعد از من علی است، حضرت هادی. امره امری، فرمان او فرمان من است، و قوله قولی، و طاعته طاعتی، اطاعت او اطاعت من است، گفتار او گفتار من است، امر او امر من است، یعنی امامت ولایت همش یکیست. و امام بعده ابن الحسن، و امام بعد از حضرت هادی حضرت حسن عسکری است. امره امر ابیه، و قوله قول ابیه، و طاعته طاعت ابیه، و قول و طاعت و امر او هم قول و طاعت و امر پدرش امام هادی است، یعنی مقام امامت است و ولایت است. ثم سکت، حضرت جواد ساکت شدند. فقلت له یا ابن رسول الله، صقر میگوید من به ایشان عرض کردم پسر رسول خدا، فمن الامام بعد الحسن، بعد از حضرت امام حسن عسکری امام کیه؟ فبکا بکا ان شدیدا، حضرت امام جواد سنگین و شدید برای نوه بزرگوارش حضرت امام زمان گریه کردن به شدت. ثم قال ان من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر، بعد از او بعد حضرت فرمودن بعد از او پسرش قائم، قائم به حق، که همه منتظر او هستند و ظهور خواهد کرد. صقر سوال میکنه، فقلت له یا ابن رسول الله لما سمی القائم، چرا به این آقا میگن قائم، قیام کننده؟ قال لعنه یقوم بعد موت ذکره، به خاطری که او قیام میکند بعد از اینکه یاد او از ازهان رفته است. ورتداد اکثر القائلین به امامته، و بیشتر کسانی که امامت او رو قبول دارن دیگه ازش چیکار کردن؟ برگشتن. چرا این کارو میکنن؟ چرا این غیبت طول میکشه؟ به خاطری که میخوان ثابت قدمان امامت رو از آدمایی که هرهوری مذهب هستن چیکار کنن؟ جدا کنن. لازمش غیبت. لازمه غیبت چیه؟ اینی که در دوران غیبت ارتباطی برقرار نباشه. پس غیبت امتحانه، امتحان برای این است که ثابت قدم ها رو پیدا بکنن. لازمه اینی که ثابت قدم ها رو پیدا بکنن این است که در دوران غیبت کبرا ارتباطی برقرار نباشه. و دلیل دیگری که این عزیزان میارن اینه، میگن محمد ابن علی سموری، چهار سین با سین هستش، محمد ابن علی سموری چهارمین نایب خاص امام عصر علیه السلام، ایشان حضرت امام عصر بهشون فرمودن، امام عصر علیه السلام بهشون فرمودن چی فرمودن؟ الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج سفیانی و صیحه فهو کاذب مفتر، هر کسی که ادعای مشاهده بکند قبل از خروج سفیانی و قبل از صیحه آسمانی، این انسان دروغگوی تهمت زننده است. خب خروج سفیانی چیه؟ یه قدری راجع به سفیانی صحبت بکنیم که عمد داره بر بعضی مشتبه میشه که چه اتفاقی داره میفته. یکی از کسانی که در دوره ظهور امام عصر علیه السلام لشکر میکشن فردیست به نام سفیانی. این سفیانی از خاندان ابو سفیان است، یعنی یکی از مظاهر شجره ملعون است، از منطبع بنی امیه است. شجره طیبه بنی هاشم است، مظهرش امروز وجود نازنین امام عصر علیه السلام. و شجره ملعونه که قرآن لعن کرده، پیغمبر به آن تصریح کرده، بنی امیه است که در عصر ظهور فردیست به نام سفیان. امام وقتی ظهور پیدا می کند، چرا بگم این داستانش یه خود رواج پیدا کرده؟ به خاطر اینکه این اسم این شهرها رو شما امروز توی تلویزیون تو زیاد میشنوید. این آدم قبل از قیام حضرت لشکرکشی میکند به این منطقه، منطقه شام، و با تظاهر به دینداری گروه زیادی از مسلمان‌ها رو به کشتن میده در مناطق شام، حمص، فلسطین، اردن، قنسرین و منطقه عراق که دیگه تو تلویزیون زیاد میشنوید که اینا گرفتارن الان. خب اینا رو به تصرف خودش در میاره و در عراق به کوفه و نجف لشکرکشی میکنه. امام که ظهور میکنه یک لشکر عظمایی رو پیدا میکنه در منطقه بیداء، منطقه ایست بین مدینه و مکه، اونجا در مقابل امام تقابل پیدا میکنه. خب این خروج هر وقت اتفاق بیفته، هرگاه در منطقه بیداء ظهور پیدا کرد، به امر خدا لشکر سفیانی از بین می رود و نه به پرواز آمریکا. یعنی به صورت اعجاز لشکر سفیانی از بین می رود. اما اینکه سفیانی کیه؟ عثمان ابن انبسه یا یک شخصی با خصوصیت ابو سفیان، یعنی بت‌پرست، مشرک، رباخار، آنچه که او و تبارش داشت این آدم هم دارد که بگوید از آبا و اجدادم چیزی کم ندارم، هم رباخاره، هم خونریزه، هم صفاکه، هم جباره، هم مشرکه، هم مرتده. در روایات اشاره به این معنا نشده که سفیانی فرد خاصی است یا یک عنوان است. اما امام عصر با محمد ابن علی سماری، علی ابن محمد سماری می‌فرماید هر کسی قبل از خروج سفیانی ادعای رؤیت کرد، اون دروغه. حالا این حرکاتی که داعش داره انجام میده شاید به قصد این معنا باشد که اینا این روایاتو شنیدن، مناطق عراق و مناطقی از سوریه رو به مخاطره انداختن تا بعد بگوین که بابا اونی که منتظرش بودید نیامد، پس اون آدم وجود نداره. در حالی که ما به خروج سفیانی از علائم قطعیه ظهوره، اما این گروه را ما سفیانی نمیدانیم، در انتباقش محل تردیده. اینا این بساط رو درست میکنن تا یک عقیده ای رو از بین ببرن. و حضرت در تیکه بعدی از فرمایششون و سیحه صیحه آسمانی، قبل از صیحه آسمانی. صیحه آسمانی چیه؟ صیحه آسمانی مقارن با ظهور امام عصر علیه السلام. یک صدایی است که اولا این صیحه آسمانی روایتی است که متواتره، یعنی غیر قابل تردیده، از امام باقر. متنش رو گوش بکنید. ینادی مناد من السماء، یک منادی از آسمان صدا میدهد، به اسم القائم، فیسمع من بالمشرق و من بالمغرب. نام مبارک حضرت مهدی را از آسمان می آورد و هر کسی که در مغرب عالم است و در مشرق عالم است صدای این منادی را می شنود. لا یبغى راقد الا استيقظه، آدم خوابی در این محدوده نیست مگر که بیدار می شود. ولا غائم الا قعده، آدم در واقع بیدار ایستاده نیست مگر این که از ترس می نشیند. ولا قاعد الا قامه، نشسته نیست مگر که می ایستد، یعنی حالاتش رو تغییر می کنه. الا رجلی فزعن من ذلک الصوت، به خاطر که از این صدا می ترسن. این حدیث متواتره. اینو بهش میگن صیحه آسمانی. صدا به وسیله دستگاه نمیرسه، صدا از آسمان به همه میرسن. یک، گوینده این صدا جناب جبرئیله. دو، این صدا در هر منطقه به اهل زبان همون منطقه بیان میشود. سه، در مقابل این صدا یک صدای زمینی هست و اون صدای شیطانه که مردم رو به گمراهی دعوت میکنه و اینجا جنگ امام عصر با جنگ شیطان اتفاق میفته. امام عصر علیه السلام به آخرین نایب خودشون میفرمایند قبل از صیحه آسمانی و قبل از خروج صفیانی هر کسی ادعای رؤیت کرد، مشاهده را ادعا کرد، اون آدم دروغگو رو تکذیبش کنی. این دسته از عالمان به واسطه این چهار دلیل نهی خود امام عصر از جستجوگری که پیدا نمی کنید، که اگه پیدا می کردید منو به خطر می داختید. دو، طایفه ای از روایات که امام می بینند ما را ولی ما ایشان را نمی بینیم. سه، غیبت برای امتحان شیعه است، برای اینکه ثابت قدمان در امامت شناخته بشن. خب اگر در دوران غیبت ارتباط وجود داشته باشه این حکمت از بین خواهد رفت. و چهار، فرمایش صریح خود امام عصر علیه السلام قبل از صیحه آسمانی و قبل از خروج صفیانی هر کسی ادعا رؤیت کرد او رو تکذیبش کنه که او دروغگوست. این تیپ از عالمان به این چهار دلیل استناد کردن و گفتن ملاقات در عصر غیبت کبرا امکان، ارتباط به معنای رؤیت امکان ندارد. در مقابل طایفه از علما که اونها هم انسانهای با شخصیت کم نظیر از بین علما هستند، جناب سید مرتضی، جناب شیخ طوسی، جناب سید ابن طاووس، این طایفه از علما میگن امکان دارد لکن خصوصیتی باید باشه، شرایطی باید باشه، که این بحث رو اجازه بدید اگر خدا اراده کرده باشد در شب شهادت امام باقر علیه السلام ادامش بدم. پس نظر طایفه اول این است که امکان ندارد. برای اینکه ممکن است طایفه ای از دوستان در اون شب نیان، طایفه دوم میگن امکان داره، اما اینجوری نیست که هر کسی تو بازار هم بگه ما دیدیم و آقا مثلا ما دل و جگر خوردیم و ما، اینجوری نیست. امام عصر رو سر سفره بشینیم یه بشقاب پس خودمون بزنیم یه بشقاب پس، اینا به سخریه گرفتن پسر فاطمه زهراست. اول از لقمه خودت مطمئن باش، آنگاه برایش بشقاب بذار. یه آدمی که بخواد این کار رو بکنه، یعنی که خیلی ما بالاییم. این رفتارها رفتار شخصیه، نه رفتارهای دینی. اگر هم یه طایفی از علما میگن ممکن است ملاقات برای همه نمیگن و شخص شرایط داره، که انشاءالله در جلسه بعد اگر خدا اراده کرده باشه اون شرایط بیان بکنیم، اون شرایط چیه، برای کی اتفاق میفته. در شب شهادت حضرت جواد الائمه هستیم که حضرت رضا فرمود هیچ مولودی در اسلام به برکت فرزندم جواد نیست. منفعتی که فرزندم جواد الائمه برای اسلام دارد هیچ یک از ذوات مقدسه معصوم دیگر نداشته. وجود نازنین حضرت رسول اکرم فرمود هر کسی در دنیاش گرفتار شد، معاشش، بچه میخواد، زن میخواد، شوهر میخواد، گره به کار دنیاویش خورده، این آدم به فرزندم جواد الائمه توسل بکنه. وقتی یک توسلی هم که تجربه شده و ما به هر کسی هم گفتیم، به من گفتن، نتیجه گرفتیم، نظر قرآن برای جواد الائمه است. شروع کن به قرآن خوندن، حاجت تو میگیری، نه اینکه سبک حاجت تو بگیری بعد بخونی. ادیه کن به حضرت جواد. و این آقای مظلوم جوانترین شهید بین معصومین بعد از فاطمه زهرا سلام الله علیها است. مادرشون 18 سال و وجود نازنین جواد الائمه با سن 25 به شهادت رسیدن. خب شهادت چجوری اتفاق افتاده؟ ام فضل دختر مأمونه، سمی به دستور معتصم، معتصم عمویه. ام فضل هست، سمی رو به دستور عموش داد به حضرت جواد الائمه. کار سم دو چیزه، یک خیلی آدم رو بیحال میکنه و دو خیلی آتش بر آدم آرز میشه. آقای ما حضرت جواد با سن 25 در یک حجره تنها به دور از زن و بچه و خاندان و عشیره هی به خودش میپیچه، هی میگه جگرم از تشنگی داره میسوزه. اینقدر این جمله رو بیان کرده که کنیز حالش، دلش به حال جواد الائمه سوخ، رفت آب بیاره. اما نانجیب ام فضل وقتی دید دست این کنیز آبه، گفت برای چی آب آوردی؟ که واخه این دیدم همسرش بالا سرش نیست، دیدم خواهر نداره، مادرش همراهش نیست، هی میگه جگرم از تشنگی داره میسوزه، دلم سوخت، گفتم برم براش آب بیارم. حالا یه لیوان آب که دیگه کاری نمیکنه، یه ظرف آب که دیگه کاری نمیکنه. آب رو از من گرفت، ریخ روی زمین، نذاش من آب به جواد الائمه بدم. بعدم گفتش که شروع کنید به هلهله کردن، به کف زدن، به دست زدن، صدای این غریب به گوش من نرسه. جواد الائمه در اثر سم با تشنگی از دار دنیا رفت. بدن مبارکش رو در یک بلندی قرار دادن میان آفتاب، اما در تاریخ نوشتن که پرنده ها آمدن بال به بال هم دادن بین آفتاب و بدن مطهرش، حائل ایجاد کردن. بدن سه روز روی زمین بود اما آفتاب بدن مبارکش نخورد. این یک پسر از بچه های فاطمه زهرا، و اما یک پسر دیگر از بچه های فاطمه زهرا. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یک پسر دیگر از پسرهای فاطمه در گودی قتلگاه هی گفت جگرم از تشنگی داره میسوزه، یا قوم اسقونی شربتن من الماء. هلال رفت آب بیاره. هلال رفت آب بیاره. اما وقتی برگشت دید شمر از توی گودال قتلگاه داره میاد بیرون. فهمید دیگه آب اثر نداره. اما بگم از تل زینبیه خواهرش داره این منظره رو نگاه میکنه. چیزی که امام جواد ندید خواهرش نبود ببینه چه اتفاقی افتاد. اما حضرت زینب در تل زینبیه ایستاد، دید لشکر داره کف میزنه، سوت میزند، هل هل میکند. خدایا این چه وضع جنگیه؟ دید سری به نیزه بلند است در برابر زینب. خدا کند که نباشد سر برادر زینب